يحيي ويقوض عندي مرضاه إن الله بصير بالعباد فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية في شكوى زهراء المرزية سلام الله عليه وسلم ورحمتكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
توجه به این که امید داریم انشاءالله بعضی رفقا این کتاب بخونن، سعی میکنم روی موضوع این کتاب پیش ببرم بحث رو، و البته اگه سوالی بود و بلد بودیم در خدمت. بحث جلسه گذشته به اینجا رسید که ما که میخوایم تاریخ تشیع رو هم بحث کنیم، ناگزیریم که اتفاقات قبلش رو هم ببینیم، چون تشیع به صورت جدا از بقیه موارد نبوده که در یه بستر زمانی به وجود اومده. خب باید ببینیم چه اتفاقاتی اون جامعه افتاده که در اون بستر هم تشیع شکل گرفته. یه نکته این هست که ما رو متهم میکنن به این که شما چون کم میارید، حرفی برای گفتن ندارید، مثلا سند ندارید، میگید آقا تاریخ تحریف شده. ما برخی نمونه‌های خیلی اندک این موضوع رو بیان کردیم. حالا چون نمیدونم، اگر رفقا روی بحث تحریف شک و شبهه دارن میشه ده ها نمونه دیگر هم گفت. اگر نه موضوع ادامه میدیم میریم جلو که مثلا فرض بفرمایید فضاهای استشراقی متهم میکنن به شیعه رو که شیعه برای توجیه حرفاش میگه تاریخ تحریف شده. من یه نمونه نمیدونم در هفته گذشت اون دفعه که اومدم گفتم یا نگفتم، شاید بد نباشه بگم. این بحث مهمی ها تو فرمایشات دکتر جازاری هم من میدیدم که داشتن بیان میکردن، ما رو توصیف میکنن، از قول اونا اینو گفتن. این حرف درستی هم هست، یعنی این شبههی که به شیعه وارد میکنن، میگن مثلا شما میگید این امامتون رو همه قبول داشتن، کجا کی گفته؟ احتجاج تبرزی گفته و ارشاد مفید. کجا مثلا یه غیر شیعه این حرفایی شما میگید همه دیوونه فلان امام بودن؟ میگن کو نیست. ما میگیم که خب یه وقتی یادتون باشه اون چند دفعه که برای شهادت از ساده محضر شما رسیدم عرض کردم که دکتر پاکتچی هم به این موضوع اشاره کرد در مقاله‌ای که راجع به صادق نوشته برای دایتون و حضور اسلام. میگه امام صادق شکی نیست بزرگان جهان اسلام رو تجلیل کردن، ولی در آثار فقهی اهل سنت اسمی از ایشون نیست. یعنی یه اسمش نبر در واقع بوده، یه توجه کنید یه ممنوعیت حکومتی بوده. اگر اینو نمیگید پس شما توجیه کنید امام صادق چه فقیهی بوده که تجلیل شده هیچ هم ازش نیست. یعنی امام صادق در حد شاگردان ابو حنیفه که هیچ شاگردان ابو حنیفه ازش نقل نشده. و اگر ما باشیم و با اون تفکر باید امام صادق در حد قاضی ابو یوسف و شیبانی و طبری و نمیدونم اوزائی در حد هیچ کدوم اینا نبوده تو فقه، چون از اونا نقل قول شده که فلانی میگفت حرام فلانی میگفت حلال، از امام صادق هیچی نیست. توجه میکنین؟ پس یا امام صادق در حد طلبه عادی هم نبوده که خب شما حرفای میزنید که اینطوریه، مثلا فرض فرمایید که از او فقیه تر به عمرم ندیدم، کو این فقاهت امام صادق؟ یعنی رو هوا حرف زدن بزرگان شما یا نه یه چیزی بوده؟ قاعدتاً یه چیزی بوده. قاعدتاً یه چیزی بوده. یا مثلا فرض بفرمایید که ابو زهره میگه که ما اجمع علماء الاسلام و اختلاف طوائفهم، علماء اسلام تو همه چی اختلاف دارن، تو این اختلاف ندارن، الا فضل امام صادق و علمه، در برتری امام صادق و علمش شک ندارن. حالا سوال کجا آقای ابو زهره فهمیدی امام صادق فقیهه؟ ما در واقع میخوایم بگیم که این تحریف از واضحاته. کجا ابو زهره؟ خب آدم کوچیکی که نیست که، کرسی دکتری درس او ثبت نام چند ساله داشته که آقا تو رو خدا تو درست ما شرکت کنیم یه سال. میگیم اجماع دارن علمای اسلام بر فقاهت امام صادق. کجاست این فقاهت امام صادق؟ شیعه رو بذارید کنار، کدوم من بگید یه منبع بگید که ابو زهره با ما 50 سال اختلاف داره. ابو زهره که مثلا عالم قرن دو نیست که بگیم قرائن داشته، ابو زهره ما 50 60 سال بیش از اون رفته. خب ابو زهره کجا فهمیده امام صادق فقیه؟ هیچ کدوم کتب فقهی اهل سنت حرفی از امام صادق نزدن. حالا فقیه هست یا نه؟ چه دلیلی داره امام صادق سنی که به اتفاقا به فقهش هم عمل نمیکنه تجلیل کنه؟ اونم بگه اجماع دارن بر فقهش، درسته؟ پس یه چیزی هست. خب یه چیزی هست، چرا تو کتب فقهی نیست؟ جاش تو فقاهت امام صادق، جاش تو کتب فقهیه دیگه. فقاهت فقهی جاش تو کتب فقهی. حالا مثلا در کتب فقهی شیعه جنید ابن عقیل قدمای فقه ما، مثلا آثار علامه حلی رو شما نگاه میکنی، یا آثار مثلا فرض بفرمایید شهید اول رحمت‌الله رو نگاه میکنی، یعنی از اینا نقل شده، ابن ادریس از اینا نقل کرده. خب یه چیزی بودن که نقل کرده امام صادق، هیچ کدوم کتب فقهای بزرگ اهل سنت و بلکه کوچیکای اهل سنت هیچ چی ازش نگفتن. از کجا فهمیدید فقیه؟ از کجا فهمیدید؟ خب پس شما بنا رو بر ادامه نقل گذاشته بودید. توجه میکنید این که عرض میکنم ما برای اثبات تحریف تاریخ متاسفانه الان فضای طوریه که هی ما رو متهم میکنن به توهم توطئه. ولی خب اگر نگی توطئه بود پس چی بود؟ توجه میکنید؟ یعنی خدا وکیلی اگر یه نفر منصف سنی باشه یا باید به تحریف کتب تاریخی اطمینان پیدا کنه، یا بگه امام صادق طلبه هم نبود، چون شاگردان شاگردان ابو حنیفه، شاگردان شاگردان شافعی هم نظراتشون نقل میشه. مثلا علامه حلی خودمون نگاه کنید توی تذکرة الفقها که یه کتابیه که فقه عامه هم نقل کرده، راجع به آدمای درجه ششم هم حرف زده، ولی تو کتب اونا که همین کارو میکنن فقه مقارن دارن دیگه، اهل سنت کلا فقهشون مقارنه، یعنی مقارنه ایه. ممکنه شیعه رو دخالت ندن، ولی چهار تا مذهب دارن خودشون، مذاهب کوچیک هم زیاد دارن. اسم امام صادق در حد اون مذاهب کوچیک هم نیست. این یه نمونه. نمونه دیگه همین شهادت شهید ثانی. شهید ثانی نوع جمادی الاولا به شهادت رسیده. خب آدم کمی نیست شهید ثانی. اینو برای چی میخوام عرض کنم؟ حالا یه وقتی خواستیم بحثا پیاده شه تذکر بدم که این جاش کجاست. جاش اینه که کتب تاریخی چون رو انگیزه نوشته شده به شدت تحریف شده. صحیفه که خیلی موضوع حساسیه، موضوع حساسیتش یک هزارم صحیفه هم نیست، اونم قتل شهید اوله. خب شهید اول میدونی یه آدمیه که من همینجا تو پرانتز عرض میکنم که سلام علیکم، توفیق داشتم یه دونه از این یکی از حوزه‌های تهران همون روز شهادت شهید یه سخنرانی من داشتم، ولی چند تا حوزه رفت آمد دارم من غیر از اون یه جا، هیچ جا حتی تسلیت برای شهید نگفته بودن. این هم بیچارگی ماست، یعنی یکی از دلایلی که ما مشکل هویتی پیدا میکنیم برای اینکه این ستاره های عرض کنم خدمتشون هویتمون رو نمیشناسیم. مثلا کی بوده شهید اول؟ کسیه که در 20 سالگی، حالا یه بنده خدای بسم آقای مختاری که آدم فاضل واقعا فرهیخته ای هم هست اصرار داره که نه 30 سالگی، من میگم جهنم همه ذره 30 سالگی، در 30 سالگیش علمای حجاز ازش تقاضای اجازه کردن، استجازه این به قولون فکرن. الان در بین علمای شیعه کدوم عالم شیعه است که علمای حجاز تو الان که ارتباط گیری کاری نداره که، همه از همه سایت رسمی دارن و ایمیل دارن، یعنی شما الان بخوای به هر آدمی تو دنیا ایمیل بزنی ایمیلش رو میتونی پیدا کنی، به سایتش بری نظر بدی، درست میگم؟ یعنی شما کدوم آدمو میخواید بهش یه حرفی برسونید؟ کدوم آدم مشهور کاری داره؟ میری تو سایتش پیغام میدید، نظر میذارید، تو نظر شخص، تو نظرهای عمومی فوقش پیغام میدید. اون زمان که اینطوری نبوده که علمای حجاز تقاضا میکنن حدود 40 نفر، آقا اگر میشه به ما یه مرحمتی کنید اجازه بدید. ببین چقدر این آدم باید شهرت داشته باشه. و اینا قطع شده ها، اون از اون چیزاییه که جامعه شیعه وقتی قوت پیدا میکنه که با بقیه مذاهب رفت آمد و زندگی بکنه اون وقت معلوم میشه کیه. ولی وقتی ما توی کپسول خلع باشیم هم ما نسبت به اونا توهم داریم، هم اونا اصلا ما رو نمیشناسن، ما رو کافر میدونن. توجه میکنید؟ یعنی که اصلا نبوده، چطور بوده که علمای حجاز به یه آدمی که 20 ساله یا عرض کردم رو اصرار یکی از محققین اشکال هم نداره 30 سال، آقا 30 سال نه، ما برای 130 سالش هم همچین چیزی امروز نداریم که به آدرس سایتش برن میگن لطف کنید یه اجازه هم به ما بدید. یا مثلا فرض بفرمایید سوال جوابای علمی قاضی بیضاوی و علامه حلی، اینا خیلی عجیبه. قاضی بیضاوی کتاب تفسیر انوار و تنزیلش کتاب درسی اهل سنته. سوال داره راجع به عرض کنم اصالت و تعارض استصحاب در شبهات موضوعیه، نامه نویسه و علامه هلی میگینه به جهت آنان حل کن. توجه میکنید؟ یعنی ما این از دست دادیم الان این بحث تعاملیو. اما حالا چی میخواستم عرض کنم؟ خواستم این شهید اول آدم مشهوری بوده، یه عالم مشهور بوده، میکشنش. توجه کردید؟ عالمی که علمای حجاز اجازه نامه‌اش هنوز هست، بهش میگن آقا بی زحمت به ما اجازه بده، استادش که بهش اجازه میده استاد سنیش، در وقتی که شهید همین حدود زیر 30 سال است، یعنی زیر بین 20 تا 30 ساله. او رو عالم برجسته و بی نظیر در عالم فقه ها قلم داد میکنه، یا پسر علامه هلی که محقق اول محقق فخر المحققینه، به اون یه سید فضلاء بنی آدم، اعلم علمای عصر، یعنی آدم شناخته شده ایه. حالا نگاه کنید، کتابایی داریم که علمای قرن هشتمو نوشتن. توجه کردید؟ مثلا الدرر الکامنه فی اعلام القرن الثامنه، ابن حجر عسقلانی نوشته، مولا سنیه ولی اسم علامه هلی رو آورده، گفته مثلا شرح مختصر ابن حاجب فی غایت الحسن. توجه کردی؟ یه جایی تعریف کرد، یه جایی نقد کرد علامه هلی رو. و علامه هلی 726 مرحوم شهید اول رحمت الله، 786 شهید شده، مال قرن هشتمه. اسمشو باید می آورد دیگه، نیاورده. چرا؟ چون شهیدش کردن. توجه میکنی؟ بابا جان شما میگید قتل حضرت زهرا تحریف نشد، من میگم قتل شهید اولو که خیلی ابزار نگارش قرن هشتم بیشتر از قرن اوله. چون ناحقی عالم شیعه رو کشتید که سرشناس بوده، تقریبا همه کتب اصلی که باید اسم ایشونو می آوردن اصلا نوشته شده در علمای قرن هشتم، نه فقط هم علمای اهل سنت، اسم ایشونو حذف کردن. اون یکی هم که آورده که ابن عماد حنبلیه تو شذرات الذهب یه خط آورده میگه قائل به حلول و اینا بود و به مذهب نصیریه بود و قائل بود من خدا هم و باید کشتنش. فقیهی که بزرگان حجاز شما ازش تقاضای روای اجازه روایت کردن قائل بود من خدا هم. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه بگم آقا برای موضوعات بسیار بسیار حساسیت کمتر. اینو برای این میگم که اون رفقایی که میخوان توی موضوع کار کنن بدونن، هم تو فضاهای استشراقی هم تو فضاهای نقد وهابیتی، یعنی وهابیتی تمسخر میکنن، یعنی شیعه چون حرف ندارن که تحریف. شما باید مشتتون پر باشه از نمونه های بارز که نه آقا واقعا بوده دیگه. شهید اول، شهید اول هست یا نه ببینید، شاگرداشو نوشتن، خودشو ننوشتن چون خودشو کشتن. از این نمونه داریم. زمان صفویه هم قرن تقریبا 10 و 11 یه عالم شیعه رو میفرستن بره ازبکستان بحث کنه با قلم تراش، قلم لقمه لقمه که کنه میزنش تو گونی. خب قلم تراش خیلی تیزه دیگه، قلم چوبه، چیزی که این قلم خطاتا اگه بدون قلم دارشون خیلی تیزه، با اون لقمه لقمه میکنن این عالم شیعه رو. خب معلومه رو بهش حرف نمیزنید. خب وقتی اینا رو نمیگید، باید مثلا بعدن ما میخوایم تاریخ رو بررسی کنیم، نباید توقع داشته باشیم راجع از رقیه از زهرا اینو مطلب زیاد باشه. خیلی حساسیت اونجا به مراتب بیشتره تا شهید اول، چون شهید اول خلیفه نبشته که یا پادشاه کشته، تهش هم میگیم پادشاه ظالم بود، با اینها تحریف شده، با اینها نقل نمیکنن. نمونه شمی که بگن نه نقل میکنن کجا؟ نه آقا شهید آدم ناشناسیه، مگه کسی که بتونه لمعه را تو یه هفته بنویسه؟ حیرت آوره. یعنی کدوم متن فقهی داریم به قوت؟ اصلا میدونید که شما همین شرایع محقق هلی رو بردن تو مصر، تعجب کردن همه اینا، گفتن اصلا آقا این آدم هیچی، این عبارات فقهی اون تو این موجزی تونسته بیان کنه، یه دوره از اول طهارت تا آخر دیات به این مختصری نوبره والا. توجه کنید، این ممکنه طرف اصلا این فتوا رو قبول نداشته باشه، ولی میگه این فقیه متزلزل بوده این کارو کرد. همینطور لمعه، لمعه خیلی متن کوتاه داره، متن خود لمعه انقدر هم نیست آقا. اینه لمعه، یه دوره از اول طهارت تا آخر دیاتو گفته به این مختصری. خب این آدم چی شد؟ پس بنابر تحریفه، بنابر تحریف، اما دیگه بیش از این تحریف ادامه نمیده، میرم بحث بعد. اگر خواستید میشه باز برگردیم روش، موارد بیشمار مورد داریم، نه یکی و دوتا و پنجتا و دهتا و صدتا. فقط باید بدونیم که یه جای خواستید بحث کنید تختهتون نکنن، اینجور کمابردی داریم که تحریف شده. نه خیر، البته ما هم باید دقیق باشیم، علکی ادعای تحریف نکنیم، ولی واقعیتیه، تحریفی واقعیت. مرحله بعد اینه که خب وقتی رسول خدا به شهادت رسیدن، و این موضوع شهادت هم بگم یه موضوع بغرنجیه، توی مقاله اون نوشته بودیم شهادت رسول خدا که از مسلماته، در مسئله قاتل و کیفیت قتل اختلافه، ارزیاب همچین تعجب کرده بود که معلوم از نوشتش که رو نوشته ما نوشته بود معلوم بود چشاش انقدر شده، نشون میده که ارزیابی هم که دکتر تاریخ داره اینو ندیده. توجه میکنید رسول خدا به شهادت رسید، من چند تا سند عرض میکنم، وارد این بحث نمیخوام بشم. ما این سری باید مقدمات بگیم بعد هر جای تاریخ رو خواستیم بحث کنیم، یعنی باید بدونیم با چه فضایی چه گروهی تاریخ رو نوشتن، بعد بریم سراغ این که هر جایش رو میخوایم بحث کنیم بدونیم که شما بدونید مثلا چه رگه های فکری بوده. این اثر داره، این که شما میدونید من مثلا فرض کنید عشق آکواری و من ها اگه اینجوری باشه هر وقت هم حرف بزنم توش ماهی هم هست، یعنی شما وقتی رگه های فکری یه نفر رو بشناسی مزارشو میدونی چیه. یعنی الان شما من بگید اتهامی امروز اتفاق افتاد سر کلاس رجال تو مروی، من یه حرفی زدم از آقای خویی گو آقا آقای خویی در فلان کتابش اینجوری گفته، من امکان نداره، من اون کتابو نه ولی امکان نداره، جایزه میدم اگه گفته باشه رفتن کتاب خونه اون نه نه خیلی نه نایش رو بیری گفت این نویسنده این تیپ حرف رو نخواهد زد در تفکرش. یعنی الان شما متن رو بیارید قبل از این که من رجوع کنم شما میگم این حرف رو ابن کثیر گفت، قطعا میگم ابن کثیر رو گفته یا نگفته قبل از اینکه خونده باشی متن برام. یعنی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم عقیده صاحب کتاب تاریخی اثر داره رو نوشتش. نمونهش اگه خواستید وقتی صحبت میکنیم ببینیم، چند تا نویسنده رو میارم عقایدشون رو بیان میکنم که کتابش رجوع کنه. شما میبینید مسلمات هم رد کرده، اگر بنا بر چی بوده، مثل چی، مثل ابن تیمیه، اگر بنا بوده که این امیرالمومنین رو مثلا ابوبکر داوری کنه، همین دقیقا خود ابن تیمیه میگه مثلا به عنوان مثال علی ابن ابی طالب چون میخواد خلیفه رو به عنوان افضل بگه، نه مثل معتزله که بگه الحمدلله الذي قدم المفضول للفاضل، یعنی علی بهتر بود ولی دیگه خدا خواست که مفضول بیاد، اینو معتزله میگفتن، اما ابن تیمیه میگه نه اتفاقا برتر اومد شد خلیفه پیغمبر، لذا باید مصادیق برتری امیرالمومنین چیکار کنه؟ انکار کنه. بر همین میگه ابن حزم گفته علی سه تا فضیلت داشت، از بین فضایل امیرالمومنین میگه چند تا؟ سه تا، و این سه تا رو هم رد میکنه، این سه تا رو هم رد میکنه. یعنی اگر کسی دقیق کتاب بخونه جلد هفت منهاج السنه میبینه ابن تیمیه در واقع علی ابن ابی طالب فضیلتی نداشت. توجه کردی؟ یعنی شخصیت نویسنده در کتابش اثر، شخصیت ابن خلدون تو کتاب تاریخش اثر داره، چون با این شخصیت داوری کرده، مطلب گزینش کرده. او ابن خلدون کسی نیست که فضائل از امیرالمومنین که دلالت بر برتری و نسبت به خلیفه اول کنه رو نقل کنه، نقل نمی کنه اینو، توجه میکنی؟ خب بعد ما دیگه نباید تو زمین مورخ بازی کنیم، مورخ و عقایدش کتابو نوشته، توجه کردید؟ لذا خیلی بحث مهم منهجیه ورود به بحث. رسول خدا که به شهادت رسید، من چند تا نکته از شهادت پیامبر عرض میکنم تا برسیم به اون نکته آغازین اصل بحث امروز. رسول خدا به شهادت رسید. آقا شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه هلی تصریح کردن قریب به این مضمون: قبض فی المدینه مسموما فی یوم الاثنین. قبض مسموما یعنی از دنیا رفت، مسموما هم حال دیگه، این در حال مسمومیه، یعنی شهید شد. در بعضی منابع ما مطالب دیگری اومده، مثلا تو بعضی منابع اومده که امام مصطفی فرموده انی اموت بالسم کما مات رسول الله، بعد فرموده سمتنی امی جعده، ببخشید سمتنی زوجتی جعده، فرمود من رو مسموم میکنن همونطوری که من میمیرم، همونجوری که رسول خدا رو کشتن من و همسرم مسموم میکنه کما دیگه، خب یعنی بشاره به اونجا داره. یا در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که حالا این تفسیر از نظر فقها چقدر ارزش داره نداره یه بحثه، از نظر اینکه این متن متن قدیمیه که شکی نیست، یعنی برای مورخ قابل اهمیته. یه وقتی فرصت شد عرض میکنم که متن نوع ارزیابی مورخ با نوع ارزیابی فقیه خیلی فرق میکنه، اون مباحث رجالی به اون شکل و عمل به خبر واحد به اون شکل که تو فقه هست در حدیث و در تاریخ و مسائل اعتقادی اون شکلی نیست، یعنی شما روایت صحیح هم بیاری به تنهایی فایده نداره، باید چون باید این در یه بستری رخ داده باشه، باید قبل و بعدش رو ببینی کجا نقل شده، شرایط چی بوده، باید قرائن داشته باشی در تاریخ. ولی به هر حال تفسیر علی ابن ابراهیم اون قرینه هست که میفرماد که اون دو نفر و دو تا دختراشون پیامبر رو کشته، تصریح میکن. در منابع اهل سنت هم چند تا روایت مهم داریم. یک روایتی که همه بزرگان اهل سنت تاییدش کردن، هر کی روایت شناسه روایت تایید کرده، در مسند احمد هم اومده، در مستدرک حاکم هم اومده که ابن مسعود یا ابو سعید خدری، به نظرم ابن مسعوده، من الان یه لحظه شک کردم، میگه اگر 9 بار قسم بخورم، چون میدونی شما 9 تا قسم تو هیچ دادگاهی لازم نیست، یه دفعه دو دفعه 9 تا قسم نداریم، یعنی خب دیگه من مطمئنم که رسول خدا رو مسموم کشتن میخورم، اتخذ الله نبیه شهید آوردشم، میگه خدا پیغمبرش رو شهید پذیرفت، هم سم و میگه هم شهادت. لذا برادران غیر شیعه میگن که آقا این همون سم روز خیبر بودا، اون روز تو خیبر یه زنی مرغی آورد و پیامبر اومد بخوره، مرغ صداش در اومد نخورد، بعد یه صحابه‌ای حمله کرد مثلا بی‌تربیتی کرد رون مرغ رو کند خورد در جا مرد، بعضی هم میگن همونجا پیامبر خورد، منتها اون در جا مرد، پیامبر 7 سال بعد به شهادت رسید. حالا چی؟ حالا این که عرض میکنم انگیزه های تاریخی مورخ اثر داره اینه، خب یه سوال مطرح میشه، اگر واقعا قتل پیامبر مال دوران خیبر باشه 7 سال فاصله، شما جای مورخ باشی چیکار میکنی؟ مورخ بنی امیه 7 سال رو کمش میکنی نه؟ لذا شما نگاه کنید روایات وقوع خیبر رو از سال 4 بردن سمت 5، 6، 7 قیل الثامنه، بعضی گفتن 8، توجه میکنه، یعنی شما وقتی داری خیبر رو میخونی شاید توجه نمی کنی ها، ولی اون که داره مورخ حکومت حواسش هست که اگر خیبر قرن سال 4 هجری باشه معنی نداره 7 سال بعد پیغمبر شهید شده باشه، پس یه داره فاصله تا جایی که جا داره تا نزدیکای فتح مکه که اوردنش جلو، توجه میکنین؟ یعنی انگیزه مورخ، مورخ باید توجیه کنه بر حکومتو، انگیزش اثر داره، و همینطور ترور پیامبر رو، همین یه نمونه رو عرض میکنم، نگاه کنیم بهترین شاهده بر تحریف تاریخی اینه. شبهه رو کی پاسخ میدن آقا؟ الان تو جامعه میلیون ها شبهه هست، همه رو میمن پاسخ میدن. شبهه رو وقتی پاسخ میدن که رواج پیدا کنه، قبول دارید، شایع بشه. ابن حزم که اوائل قرن پنج، یعنی 400 چند از دنیا رفته، میگه که تو اواخر محلا میگه اما اون روایتی که میگه که ان ابوبکر و عمر و عثمان و سعد بن ابی وقاص و ابی موسی الاشعری اینا اسم میبره، ارادو قتل النبی فی غزوه تبوک، این روایت به درد نمیخوره. من گفتم صبر صبر کن، این برای چی شما نقل کردی؟ یه شبه رایجیه یا همینجوری پشت کامیون دیدی خواستی جواب بدی تو کتابه؟ به نظر شما کدوم بوده؟ شبه رایج بوده. آره بگید کجا اومده این شبه رایج؟ هیچ جا نیست. یعنی اگر ابن حزم اراده نمی‌کرد شبه رو پاسخ بده، روز اصلا دست کسی نبود. تو کتب شیعه هستا. توجه کنید. اما اون روایتی که او میگه نیست. اون روایت مال خودشونه. روایت به طریق سنی‌هاست. توجه کرد. این کجا اومده؟ به اون شکل ما تو شیعه هم نداریم، مضمونن داریم که یه عده خواستن تو تبوک پیامبر رو ترور کنن. خب اگه شبه شایع نبود، شما مثلا بیکاری، یه چیزیه قیلیه که گفته یه جا توی فرض فرمایید تو تاکسی یه نفر یه حرفی زده، شما تو کتابت شبه رو جواب بدی یا احساس خطر کردی؟ ها اینطوری بوده، قطعا اینطوری بوده. این خودش دلیل بر تحریفه. کمون که عرض کردیم آقایون میگه اصلا اون جایی که بحث های حساس و صحابه است باید امساک کنیم. و ببینید مثلا میگن ابن عبدالبر یکی از اشکالات اصلی کتاب استیاب اینه که حرمت صحابه را رعایت نکرد، بعضی چیزها رو نقد کرده. نمیگن غلط نقد کرده، نمیگن دروغ نقد کرده، میگن باید نقد نمیکرد، ترجمه میکنی و بی بصیرت بوده. خلاص ابن عبدالبر، ابن حزم میگه این روایتی که میگن ارادو قتل النبی فی غزوه تبوک، این روایت به درد نمیخوره چون ولید ابن جمعه نقلش کرده. این آدم حاله که همه میشناسن و حال این که از 6 کتاب مهم اهل سنت 5 تا داره، یعنی غیر بخاری، مسلم و ابو داوود و نسائی و ترمذی و ابن ماجه نقل کردن از ولید ابن عبدالله جمعه، یعنی آدم داغونی هم نیست. سقط اتفاقا مسلم ازش روایت نقل کرده. و اگر ابن حزم اشکال غیر از این میتونست، میگه این روایت که میگن اینا تو غزوه تبوک خواستن پیامبر رو شطورش رو بندازن پایین باطله، چون راویش هالکه و راویش ولید ابن جمعه. آیا اشکالی هم بود میگفت دیگه، میگفت فلانی هم هست فلانی هم هست، شما نمیگی اینو؟ میگه آقا روایت 3 تا راوی دروغو داره، ایشون میگه یه راوی داره اونم ولید ابن جمعه. خب ولید ابن جمعه که صحه است نزد شما، 5 تا از 6 کتاب اصلی شما ازش روایت دارن، اشکال دیگه. پس ببین چند تا نکته تو این روایت، خدا خیر بده به ابن حزم و این شبهه که جواب داده. یک شبهه بوده که خواسته جواب بده، پس شایع بوده. جای این نیست که کتاب فقهی شما بخوای هر مسئله‌ای رو پاسخ بدی. که دو اشکالی که میکنه اینه که راویش فلانی ولید ابن جمعه، در حالی که ولید ابن جمعه از نظر اون از ثقات مشهوره، کسی که صحیح مسلم ازش باید نقل کنه میگن جاز القنطره، یا پل گذشت. اگر کسی بخاری و مسلم ازش باید نقل کنن جاز القنطره، عبور کرده از پل بررسی سندی، این آدم این کارش درسته. خب حالا ما نظر بحثمون تاریخی هنون یقه کسی نمیخوایم بگیریم، میخوام بگم پس این جاهای حساس خیلی طبیعیه که انگیزه قتل برای کیه؟ کی نفع برده؟ کی نفعشو برده؟ امیرالمومنین فرمود به او دیگه، به خلیفه دوم فرمود احلب حلبن لک شطره، بدوش تو نستیش مال توه. اونا در واقع شمایید که به حکومت رسیدید، بقیه دیگران که به حکومت نرسیدن، انگیزه ای نداشتن. ثانیاً شما که قائلید به شهادت پیامبر، این اهل سنت قائلن، محاکمه قاتل چی شد؟ مثلا وقتی ابوالولا میزنه خلیفه دوم میکشه، عبیدالله ابن عمر میره هرمزدان و زن و بچه شو میکشه، چون او ایرانی بوده میره یه خانواده ایرانی میزنه میکشه. این غیرت ها چطور نبود که بیا تلافی کنه به نفع پیامبر کسی رو بگیرید بکشید، بگیرید ببندید، یه محاکمه پشتش گرم بوده مثل بعضی ها نبوده؟ چیش قاتل کی بوده که شما محاکمهش نکردید، بررسیش نکردید؟ اصلا توجه می‌فرمایید؟ اینا چیزایی نیستش که آدم فراموش کنه، کما این که روایات فراوان، آیات فراوان مثل سوره توبه که آخرین سوره هایی که پیامبر نازل شده بعد از جنگ تبوکه که آخرین جنگ رسول الله، این همه خدا از منافقین حرف میزنه، بعد منافقین چی شدن؟ یهو یه ویروسی اومد منافق کش بود، منافقا نفسشون منقرض شد، کوشن اینا. آخرین سوره ای که راجع به جنگ ها حرف میزنه ولی مالا چند ماه آخر عمر شریف پیامبره، سوره توبه است. ببینید با چه شدتی ولی یجدو فیکم غلظه، بگیر به بند سنگین خدا رو انداخته اونجا. کوشن اینا، کوشن این منافقی. یا باید بگی به قول علامه طباطبایی مثلا نسل منقرض شد، مثلا ویروس، یه ویروس مثلا منافق کشی اومد که نبوده این. یا اینا همه توبه کردن که اینا زمان پیامبر توبه نکردن، کی اینا رو توبه داد؟ کی به توبه سر این ریخ؟ یا بعد بگی که آقا وقتی حکومت توسط منافقین اداره شد طبیعیه که دیگه افشاگری نکنه. و اتفاقا صحیح مسلم دو تا روایت آورده که همین رو نشون میده. یکیش حذیفه، همون کسیه که ناقه پیامبر رو تو جنگ تبوک گرفته بود و اینا چون فکر میکردن امیرالمومنین به خاطر وجود همین منافقین زیاد پیامبر دید اگه بیاد تبوک، تبوک خیلی جنگ 900 کیلومتر راه، بیاد برگرده ببینه مدینه کودتا شده اداره دارن میکنه، راه نمیدنش پیامبر تو شهر، لذا امیرالمومنین بعد اونجا باشه. ناقه پیامبرم حذیفه میگیره. اینا که میگن چون شکی نیست که یه عده منافقین خواستن شطور پیامبر رو از اون کوه بندازن پایین، در افرادشون اختلاف. توجه فرمودین؟ اون کسی که افسار رو گرفته حذیفه است و حذیفه گفت من فلانی و فلانی رو شناختم. حالا ما نمیگیم فلانی و فلانی کیه، ولی آقا چند نفر شناخت حذیفه، ولی فرمود که اگه من بگم میکشنم، لذا نمیگم. یکی این که تاریخ ما گفته خلیفه دوم هر روی به حذیفه میگفت یا حذیفه اقسمت بالله انا منهم، نه خدا وکیلی آقای حذیفه منم جز اونا بودن. الان مثلا مرحوم شهید احمدی روشن رو ترور کردن، آقای من میرم پیش فرمانده نیروی انتظامی استان تهران میگم مثلا آقای فلانی تو رو به خدا، آقای منم جز قاتلای، منم جز تروریستای شهید احمدی روشن هستم، من برای چی برم بگم؟ من خب خودم که میدونم نیستم. این یا حذیفه اقسمت بالله انا منهم یعنی چی؟ برای چی خلیفه دوم هی هر رو میاد میگه آیا منم بودم؟ تو رو به خدا منم دیدی جزشون رو ندیدی؟ آدم عادی این کار رو میکنه؟ به نظر شما کار رو میکنه بقالی سرگوشتان رو دوز بزنه یکی همسایی ها ببینه؟ یعنی مثلا شما میرو بگی مثلا اکبر آقا سلام اقسمت بالله انا منهم، میگه پر شما باز شک داری آقا من چی گفتم به شما؟ کی دارو متهم کرده بود؟ متهم کرده بودن پس، اگر نه معنی نداره این اعتذار. حجم میفرمایید. نکته بعدی اینه که حذیفه، همین حذیفه میگه که فبتلینا، پیامبر فرمود شما مبتلا میشید و ما امروز شدیم، این تو صحیح مسلم گفته، فجعل الرجل منا لا یصلی الا سرن، امروز ما نماز اگه بخوایم بخونیم یواشکی بخونیم. نماز که خونده میشد، این نمازی که مورد رضای پیامبر باشه، نمازی که پیامبر فرمود، وگرنه غیر از اینه شما بگید چیه؟ حذیفه کی میترسیده نماز بخونه؟ حذیفه زمان خلیفه سوم از دنیا رفته، توجه کردید؟ یعنی بندازیم گردن خرزو خان نیست، یکی از این سه خلیفه میترسوندن حذیفه رو، نمیتونسته نماز بخونه. کی بوده حذیفه رو میترسونده؟ بعد با این لسان گفته ما پیامبر فرمود بیچاره میشید و مبتلا به آزمایش‌های سخت میشید و امروز مبتلا شدیم. فجعل الرجل منا لا یصلی الا سرن، نماز بخواد بخونید یواشکی بخونید. زمان کی این؟ این زمان کدومی که از آقایونه که حذیفه جرأت نمیکنه به شیوه پیغمبر نماز بخونه. یا مثلا فرض کنید که همین حذیفه با تصحیح مسلم میگه منافقین زمان رسول خدا یسرون با سین مخفیانه عمل میکنن، سری عمل میکنن، ولیم یعلنون. این علیم بگید کیه؟ یا زمان خلیفه اول یا دوم یا سوم دیگه، درسته؟ حذیفه هم که از صحابه است راستگوه، میگه امروز منافقین یعلنون. یعنی چی؟ آشکارن. خب آقا به ما بگید که تو این زمان 25 سال بعد از پیامبر یک نفر منافق گرفتن اعلام کردن، یه نفر به اتهام نفاق محاکمه کردن، به یه نفر نسبت نفاق دادن، یکی متهم شد به مثلا میمه شد داشتیم مثلا، یعنی تو 25 سال یه نفر داشتیم که به نفاق اتهام بزنن. پس حذیفه راجع به کیا داره حرف میزنه؟ میخوام عرض کنم که درست آدم نباید توهم بزنه، ولی توهم توطئه یه تودهنیه که در واقع بحث نکن، وگرنه اگه اینا توطئه نیست شما حل کنید. بالاخره صحیح مسلم هم نقل کرده، تازه صحیح مسلم خیلی فیلترینگ روش اجرا شده اینو گفته. من نمیگم کتب شیعه، خب کتب شیعه که خیلی بی‌پرده حرف میزنن، بگیم آقا اصلا معلوم نیست اونا شیعیان با بابا گفتن، این که دیگه صحیح مسلمه. چی کیو داره میگه که امروز منافقین یعلنون؟ کیو داره میگه؟ چه کار میکردن مگه که علنی بوده؟ یعنی خب منافقین که میدونین منافقین یعنی صحابه پیامبر، درسته؟ منافقین زمان پیامبر بودن دیگه. کدوم یکی از صحابه پیامبر رو بهش تهمت نفاق میزده حذیفه؟ یکیشو بگید. نمیشه که شما همه جزئیات تاریخ رو میدونید، حتیش که حساسه سه صفحه متن نقل میکنه، اینجا رفتیم اونجا شام اینو خوردیم، سبزی اینو بردن، میوه اونو خوردیم، تا اینکه رفتیم کنار خلیفه گفت کذا و کذا. به اصلش که میزنه که کذا و کذا، اون کذا و کذا چی بود؟ یعنی طبیعیه امشب مثلا فرض کنید که این مجلس بری بیرون نمیگی که اتفاقا بند کفش راست کاشانی اون قسمت راستیش نیم سانت از بند کفش چپیش کوتاه‌تر بود، دیگه همینو فهمیدی از جلسه میشه. باقیش هم یه سری کذا و کذا هم گفت اتفاقا. ترجمه کن، یعنی طبیعیه که شما برداشتید شوخ می‌زدید تاریخو. شما صحیح بخاری رو می‌خونی میگن علی یا عباس اومدن به خلیفه گفتن یه کذا و کذا، بعد شروع کرد خلیفه دوم در خودنماد خودش دفاع کردن، والله یعلم انی راشدون تابع للحق. چی به تو گفتن که اینجوری خودت دفاع میکنی کذا و کذا؟ یعنی اصلا یعنی شما وقتی متن رو میخونی یه جاش حساسه، مثلا اینکه بگن آقا این سریال خیلی گرفته، فلانی توش بازی میکنه، فلانی بازی میکنه، راجب زمان مثلا 200 سال پیشه، فلان کس اومده جایزه چی میگن موضوعش چه میگه کذا و کذا میشه؟ میگن اصلا اصلشو بگو، اصلشو میگن کذا و کذا. خب معلومه که یه نفر فیلترینگ اعمال قانونش کرده که اینطوری شده. از این نمونه ها فرامون یکی شهادت پیامبره، که شهادت پیامبر همه میگن مسموم شده پیغمبر، بعد هیچ کس هم محاکمه نکرده. خوش انصافا عمر رو کشتن، رفتن 5 نفر ایرانی، چون قاتل ایرانی بود 5 تا ایرانی کشتن. اگه یهود کشته کدوم یهود کجا کیو محاکمه کردن؟ بقیه دیگه، پیغمبر کشی میشه بقیه، چه بلایی سر اون یهودی ها آوردید اگه یهودی ها کشتن؟ محاکمه شد یا نشد این آدم؟ هیچی من. اینا همه جزء کذا و کذا محسوب میشه. این یه نکته. نکته بعدی بعد از شهادت پیامبر اتفاقاتی که افتاد. ما ساعت چند و چند وقت داریم؟ نیمسه. یه بحث بسیار اساسی که انصافا چون خوب بحث کرده، من همین رو میخونم که بعضی گول بخورن، عرض کنم خدمت شما کتاب باسم الهلی رو بخونید. باسم الهلی زحمت کشیده در این کتاب انصافا. من تو نسخه چاپی که جایی شاید نقدم کرده باشم، در مجموع خیلی وقت گذاشته برای این کتاب. و من قبل از اینکه اون نتیجه رو بگم، مباحثش رو میگم شما نگاه کنید. میگه راجع به اصحاب پیامبر، ما الان کجای تاریخیم؟ ما عرض کنم خدمتتون، عقیدمون اینه که باید پیش درآمدهای فضای سقیفه و اون دوران دستمون بیاد و مورخین رو مزاج سنجی کنیم، بعد بیم مواردشون رو ببینیم. یعنی دیگه صفر و خالی و ذهن نریم سراغشون، به فکر این که برا چی اینو گفته، به چه نیتی حرف زده او. که در مثلا ما امسال یه جایی شاید قبلا با هم گفته بودیم این موضوع کرده باشیم که مثلا فرض کنید تو دعو بخاری کلا تحریفه، سر اینی که میاد قسمت میراث فدک رو نقل میکنه چیه؟ همه کتمان کردن، چرا بخاری کتمان نکرده؟ این که اتفاقا هر کی هر چی نقل کرد این کتمان کرده، این مسئله اساسا هم جد دستش در رفته، بخششو گفته. نه اینجوری نیست، یعنی انگیزه پشتشه و اگه بررسی بشه خیلی چیزا در میاد. این بحث به اینجا میانجام. زیر این آیه که عرض کنم خدمت شما که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یؤتی الله بقوم یحبونهم و یحبونه عزت علی المؤمنین اذله، اینجوری میگه که جساس میگه فلآیه دلالتون علی صحت امامت ابی بکر و عمر و عثمان و علی. چرا؟ ذالک لأن الذین ارتدوا من العرب بعد وفات النبی انما قاتلهم ابو بکر و هؤلاء الصحابه. میگه یا ای الذین آمنوا من یرتد منکم، هر کسی از شما مرتد شد از دینش، فسوف یؤتی الله بقوم یحبون و یحبونه، میاد پدرشون رو در میاره. و کی با مرتدین جنگید؟ خلیفه اول جنگید. پس معلومه این امام اون کسانیه که یوهب و مایوهب بونه، و معلومه که خدا از قبل خواسته که اینا برن با اونو به جنگن، چون خدا فرموده، خدا میفرسته اینا رو دیگه. قد اخبر الله انه یوهب بهم و یوهب بونه، هم اونا خدا رو دوست دارن هم خدا اونا، و انه یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لهم تلاقه. اینا یجاهدون فی سبیل الله هم از ملامت هیچ ملامت کننده ای هم حراس ندارن. معلوم ان من کاند هذهی صفته فهو ولی الله. خوب دقت کنید، اگر کسی همچین صفت، چه صفتی؟ یحبهم و یحبونه. هر کسی اینطوری باشه کیه؟ کسی اینطوری باشه چیه؟ فهو ولی الله. ببینید چه خوب میفهمن. حالا شما کم کم داری یادتون میاد یه جایی واضح تر از این گفتن، همین عبارت ها نمیفهمن آقا، این یه چیزی نگفته که. حالا تطبیقش باشه برابط، این معلومه ولی خداست. یحبون ولم یقاتل المرتدین بعد النبی غیر حالا المذکوری، اینا رفتن جنگیدن. پس خلفا الحمدلله حکومتشون درسته. ولا یتحیل احد من یجعل الآیه فی غیر المرتدین، لأن الله لم یأت بقوم یقاتلون المرتدین المذکورین فی الآیه غیر هؤلاء الذین قاتلوا مع ابی بکر. چون ابوبکر با اینا جنگید و اصحابش، پس معلومه اینا همین اولیاء خدا. خب اگر بخوایم بین این نفر ترجیح بدیم، کیو باید ترجیح بدیم؟ یکی اون سه تا فضیلتی که ابن تیمیه میگه علی کلن سه تا فضیلت، سه تا دونه فضیلت داره، یکیش اینه که لآتین رایت غدن رجلن، فردا پرچم رو به دست کسی میدم که یحب الله و رسوله، خدا رسول رو دوست داره، و یحبه الله و رسوله، خدا رسول رو دوست داره. تو این جمع کسای دیگه هم هستن، نه؟ فرد بارز محبوب خدا رسول کیه؟ امیرالمومنین دیگه. تو اون جمع خلفای دیگه هم هستن یا نیستن؟ هستن. اونجا که میخواد بحث کنه میگه خب این یحبه الله و رسوله اینا که خدا همه مؤمن رو دوست داره. ابن تیمیه میگه بی انصاف، شما توی جایی یه جایی چیزی در میارید که این تطبیقه که ایراد داشت. خدا میفرماد یه عده رو میفرسته زمان پیامبر با مرتدین بجنگن و زمان پیامبر یه عده مرتد شدن، درسته؟ زمان پیامبر یه عده مرتد شدن مثل مسیلمه کذاب. آیا ابوبکر رو پیامبر فرستاد یا ابوبکر یکی از سربازای اون لشکر شد که تخلف کرد؟ تخلف ابوبکر هم در بخاری هست، مات رسول الله و ابوبکر به سن. سن یه منطقه بیرون مدینه بود که خاندان بنی تیم توش زندگی میکرد. یعنی آقا تو لشکر اسامه نبود، تو سن بود، یعنی تخلف. خب اون که تطبیقی که میدید که اصلا راجع به اون قدر حرف میزنه، شما چیز دیگه دارید میگید. این یکی رو چیکار میکنی؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خب علی هم انقدر تبعیت کرد که یحببکم الله. نگاه کنید ابن حجر چی میگه تو برسیم. میگه ابن حجر عسقلانی میگه که قول پیامبر در مورد علی یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله اراده به ذالک وجود حقیقت المحبه. میخواست بگه حقیقت محبت در مورد علی هست، یا بگو کمال محبت در مورد علی هست. چرا؟ و الا فکل مسلمن یشترک معرفی مطلق حاضر صفت. میگه هر مسلمونی خدا رسول رو دوست داره، خدا رسول هم به خاطر اینکه این مسلمون هم دوستش دارن. اینی که میگه قدن یکی رو میفرستن اینطوریه، یه ویژگی باید داشته باشی بقیه نداشته باشن. چند قبلا هم عرض کردم، مثلا فرض کنید دور از محضر آقا، مثلا ایشون کارمند ماست، روزی 500 کار میکنه، من راضی نیستم. وقتی میخوام تهدید کنم یا بشارت بدم میگم میخوام برم یه نیروی ببینم 7 ساعت کار میکنه، درسته؟ نمیگم که یکی رو میرم بیارم 2 ساعت کار کنم، نه، اون که هست 5 ساعت داره کار میکنه ناراضی. فرجام به این واضحه که وقتی داره وجه تمایز میگه باید چی باشه؟ ملاک برتری بده، درست میگم؟ یعنی ساعت کاریش مثلا بیشتره یا دقیق تره. پیامبر فقط رعاتیان نه رایت قدن، اول رجلن، اولش این که مرده چون رو فرار کرد. دو یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، خدا و رسول دوستش دارن. خب اگر همه اونام اونا هم که بودن که جالب اینجاست که عمر میفهمه اینو فضیلته. میگه من در طول عمرم هیچ وقت اینقدر دلم نمیخواست امیر جایی بشم که اون شب تا صبح افتم، یعنی منم آره تو بمیری، توی حد نه تو دیرو فرار کردی، برای چی دوباره برچم آمدن دست تو؟ ولی میخوام عرض کنم که خلیفه دوم تشخیص میده که این فضیلت ویژه است. میگه من در طول عمرم هیچ وقت اینقدر عشق به فرمانده جنگ شدن نداشتم، چون فهمید یکی میگه رجولن این تو یه جورایی فهم شده به بقیه است. کما که لا فتح الله علی همینه، لا فتح الله علی یعنی بقیه رو تخته کرده، درسته؟ یعنی فتووت رو نقض کرده، تو بقیه نیست فتووت، چون بقیه فرار کردن بالاخره، بعضی دیرتر بعضی زودتر. در صحیح بخاری اومده که راوی میگه انهزم المسلمون و انهزم تو معهم، مسلمون فرار کردن، دویدن رفتن هم کوبالا، منم باهاشون فرار کردم. فاذا جئت به عمر ابن خطاب، دویدم رسیدم عمر خطاب. صحیح بخاری، یعنی اون جلوها بود. توجه میکنی؟ اینو صحیح بخاری نقل میکنه، در حالی که کسی که از جنگ فرار میکنه اگه او تو جنگ بود، البته این حتی ابن تیمیه هم قبول داره، کسی که در میره از جنگ که مجاهد خط مقدم دیگه نمیبینه که. فاذا جئت به عمر ابن خطاب، فاذا هم ازای فجاعیه بهش میگن، یهو رسیدم به اون ناگهان. مثل چی؟ قرآن هم داره دیگه، فاذا هی ثوبان مبین الغساک فاذا هی از یهو، دیدش که جا خورد حضرت موسی، گفت این عصا رو بده، یهو اجدها شد جا خورد حضرت موسی. فاذا این ازای فجاعیه بهش میگن، این ناگهان یهو دیدم عمر هم اینجاست. خب دیرو فرار کردی که دوباره امرو نمیگی چی تو دلت میخواست؟ ببینید چه فضیلتی داره امیران مومنین گفته که میگن در طول عمرم هیچ وقت دلم نمیخواست حاکم بشم، حاکم لشکر بشم، اون شب خیلی دلم میخواست، تا صبح گردنم رو دراز کردی. ببینیم کیو میگه، با کی حواسش جمع پیغمبر. خب نویسنده میگه که آقا ابن حجر اسقلانی میگه که اینی که پیامبر برای امیرالمومنین به صورت انحصاری گفت، برای هیچ یک از صحابه هم چیزی نداری به صورت انحصاری، خیلی فضیلته، یعنی محبتی نه مثل اینکه مسلمان هم دیگر دوست دارن. ابن تیمیه دوست نداره بفهمه، چون این حرف ابن تیمیه اتهام پیامبر، این معاذلو پیامبر لغو گفته، مثل اینکه بگه فردا یه مردی رو میفرستم جنگ که دو پا و دو دست داره. میگن خب آقا من تا حالا اختاپوس هشما میفرستادید، همه همینجوری بودن. اگر مسلمونا یا بلا و یا میخوام بگم که سعی میکنن نفهمن پیامبر چی گفته، این ابزار نفهمی والا همون ریشه های انگیزشی، یعنی میبینه اگه بخواد بفهمه ضرر میکنه، لذا نمیفهم، میگه این که فضیلتی نیست مسلمان هم داشتن. خب دیگه آقا چونه توهین به پیامبر میکنی، این پیامبر یه چیزی رو گفت فردا پرچم رو به دست کسی میدم که کفش داره اولاغ هم سوار میشه، چه فضیلتیه این؟ میگه یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، یه فضیلتی که بقیه نداشتن، تابلو این، یعنی پیامبر بلد نیست معاذ حرف بزنه. ابن حجر هم همینو میفهمه، چون ابن حجر فکر نمیکرده محبت یه روزی دستاویز میشه که افضلیت هم بیارمونی ثابت کنیم. نگاه کنید چی میگه، میگه این فرق داره با بقیه مسلمان ها که دوست دارن. و فی الحدیثه ابن حجر میگه تلمیحون به قوله تعالی، اشاره است به قوله تعالی، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. میگه این مال اینه علی، حالا جملهش خیلی قشنگه، میگه فکأنه اشار الی ان علی تام الاتباع لرسول الله، این اشاره اینه که علی تام الاتباع بود. و بعدها این فرصت شده عرض میکنیم که زمان عمر علی رو خدشه میکردن به شخصیتش چون تام الاتباع بود، چون علی به در حکومت نمیخوره چون تام الاتباعه، نوآوری نداره، استاد برای نمی کنه، گفتن اینو. و علی همش میگه پیغمبر کجا چیکار کرد، اون عین اون عمل کنیم، اداره نمیتونه بکنه حکومت رو، کوتاه نمیه، همش به پیغمبر چی گفت. و این در واقع شد رذیلت به جای فضیلت، مثلا نه علی به در، نه علی همش میگه پیغمبر چیکار کرده. این اشاره به اینی که علی تام الاتباع رسول الله، حتی تصف به صفت محبت الله له، چون میگه این کنتم تحبون الله فاتبعونی، نتیجهش غایتش یحببکم الله. وقتی برای علی غایتش رخ داده، یعنی مقدمه به تهش رسیده که غایت رخ داده دیگه، یعنی علی تام الاتباع رسول الله، من تبعنی فانه منی دیگه، بعدم فرمود انت منی و انا منک، یا لا یعدی عنی الا، اینی که آقای جازانی خیلی قبولش داشت، بحث سوره براءت، میگه لا یعدی عنی الا انا و رجل منی، من تبعنی فانه منی، نه اینکه هرکی فامیل من باشه. خب پیامبر این همه عمو هم داشت، عمو نزدیکتر یا پسر عمو؟ میگن چون علی از نسب پیامبر، خب عباس عمو پیغمبر، درسته؟ پیامبر اگه علی پسر عموش بود، زبیر هم پسر عموش بود، یعنی اگر بگی منی، چون ابن تیمیه میگه منی هم که واضحه چون فامیلشه، آقا میبی بقیه هم گفت من تبعنی، نص آیه قرآن من تبعنی فانه منی، کسی که تبعیت کنه از منه، کسی که مطلق تبعیت کنه مطلق از منه، لا یعدی عنی الا انا و رجل منی، نیم هر کسی حق نداره به قرآن بخونه رو مردم برای بار اول، بله قرآن رو میخونن، شما قرآن رو برگیرین رو مردم میگی، ولی برای اولین بار میخواد وحی از زبان این غیر معصوم از نظر مردم صادر بشه، بعد یکی باشه که، وگرنه مردم بعد میگفتن که آره قرآن کریم یه ده تا آیش رو حواسشون پیغمبر نگفت، چون پیامبر اسمت بد داشته باشه، الان میخونم میبینید خودشون چی میگه. مرحله بعد میگه و ما آیه بعدی که در فضیلت پیامبر و تیم جریان بنی امیه، ما وقتی میگیم بنی امیه، شروع بنی امیه معاویه نمیدونیم، یه چی بگیم؟ میگیم بنی امیه که حساسیتش کم میشه، میگیم اسلام اموی شروعش معاویه نیست، ادامهش از معاویه است، منتها برای اینکه حساسیت رو از بین ببریم ما اسمش گوشی مثلا اموی، خیلی به کسی بر نخوره. اسلام و اموی اسمت پیامبر قبول ندارن، مجبور شدن اسم پیامبر قبول نکنه. ایشون این آیه رو میاره که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امر، برای هیچ مؤمنی زن و مرد همچین اختیاری نیست که ای پیامبر و خدا قضاوتی کردن حکمی صادر کردن مخالفت کنه. من یعص الله و رسوله فقط ضل ضلالا مبینا. توجه فرمودی؟ میگه که یه اتفاقی افتاد زمان پیامبر، یه قضاوتی شد، دو نفر دعواشون شد، اونم چی پیامبر. یه آیه ای هم داریم که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک، ای پیغمبر به پروردگار تو سوگند اینها ایمان ندارن اگر تو رو حاکم ندونن. خب باید هر چی تو میگی گوش کنن. آقا اینا دو نفر آمدن پیش پیامبر، رسول خدا حکم کرد که حق با اینه، مثلا اونی که حقش، اونی که محق نشد، گفت ردنا الی عمر ابن خطاب، بگو عمر باید در مورد ما قضاوت کنه. توجه میکنی؟ یعنی حرف پیامبر رو کردن قبول نداشت. آقایون نقل کردن که رفت پیش عمر، عمر گردن طرف رو زد. چرا؟ چون فلا و ربک لا یؤمنون. خب ما فعلا برای اینکه حرف مشترک پیدا کنیم مطابقه اینا خیلی مطلب تو شیعه داریم، ولی اینکه یک کله بدیم جلو طرف مقابلم دیده باشیم با ادبیات اینا پیش میریم. حالا اینکه خلیفه دوم کار کرد یا نکرد کار ندارم، ولی آقایون وقتی میخوان توجیه کنن کار خلیفه دوم اینجوری میگن، میگن که عرض کنم خدمت شما که خداوند گفته به پروردگار تو سوگند که اینا ایمان ندارن، و کسی که کافر بشه پیامبر قبول نکنه این از دین ساقط شده، خارج شده، اعدامش کنن. خلیفه دوم بر همین اعدامش کرد. یعنی کسی اگر حرف پیامبر رو رد کنه تو چهره پیامبر، چون وقتی شما میگی آقا یه روایتی میشه از روایت نباشه، به قول آیت الله جوادی فرمود تعارض بین عقل و نه عقل و شر نیست، هیچ وقت تعارض بین عقل و نقله. من یکی مثل من بوده دنبال مثلا فرض کنید که ذرت مکزیکیش بوده، یه لحظه اومد تو مسجد یه چیزی پیامبر فرموده نصف نیمه شنیده رفته گفته، مثل این روایت زیادی که کج و کوله نرم میکنه. بعد واسه من که میگم بابا همچین چیزی نگفته، کما که همین تو این دانشگاه خودمون یه روزی هم آقای دکتر رجبی رو نگه داشته بودن، گفتن این کاشانی میگه که حق و خلیفه دوم بوده تو مسئله دوات و قلتاس. ما اونجا برای اینکه طلب دانشجوان نخوابن اول جلسه مسئله رو مطرح میکنیم، یه رو 20 دقیقه اولم دفاع میکنم ازش، اینا خود بالبال بزنن بغرنج بودن و مسئله در بیاد. این اولاشو بیدار بوده دیده ما رد کردیم حق داریم به خلیفه دوم، بعد کلش دیگه با اینکه من نمیذارم کسی بخوابه اونجا، چون در دروازه سر معلم بودم راه میدم و میگم آقا شما بگو چی گفتن، این با چش باز خوابیده بوده حتما، چون اومده بود دکتر رجبی گفتش که آقای کاشانی گفته که تو مسئله دعوت و حق و خلیفه دوم بوده، این از بصیرت و فقهش بوده. گفتم آقا این شبهه بود، من که اینه نگفتم. رجوع کنی یعنی عقل و نقل اختلاف پیدا میکنن، درم حواسش نیست، ولی عقل و شر اختلاف ندارن. آقایون میخوان بگن آقا پیامبر اگر، یعنی زمان ما اینطوری، اما اگر اون پیامبر حاضر باشه اینجا بگه یه کاری بکنید، بگن برو آقا جون ما کار خودمون رو میکنیم، اینو میگن جرمش اعدامه. چند بارم در تاریخ پیامبر رخ داده، اینجا هم اتفاقا حضرت اشرف شماره دو اعدامو انجام داده، اشکالی نداره. یعنی خودش مقر به قائل به چی؟ به اینکه باید اعدام کنن کسی این کارو بکنه. بعد عبارت اینه، شوکانی اونجوری توجیه میکنه اخرج ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتمه و ابن مردوی، فارسی این یاد این مردویه بوده، من طریق فلان از اسفل ان سبب نزول الایه که فلا و ربک لا یؤمنون به این شدته چی شد؟ انهو اختصم الى رسول الله رجلان، دو نفر اومدن که پیش پیامبر دعواشون شد، فقضا بینهما فقال المقضی علیه، اونی که شکست خورد تو دعوا، مثلا پیامبر حقو به طرف راستی داد چپیه، که رد در آمد عمر بن خطاب، اصلا آقا ما قبول نداریم، بگو بریم شما عمر بن اون چی میگه. فردهما پیامبر به عمر رحمت للعالمین گفت برو، اما فقتل عمر الذي قال ردنا، عمر کشتش. و نزلت الايه فاهدر النبي دم المقتول، پیامبر هم دم مقتول هدر چون سب النبی کرد. اخرجه الحکیم ترمذی فی نوادر الاصول عن المکول، و شروع کرد یکی یکی گفتن بله غیرت خلیفه است، نمیش کات نداره اون غیرته، بعد ادامه هم داشته باشه. قال غزالی میگه که امر بالانقیاد فی الاتیان به ما اوجبه، همه باید مطیع پیامبر باشن، مخصوصا کی؟ در حضور پیامبر. آمودی ببینید چی میگه، اینو من عرض کنید، اگر موضوع بحثای شیعی نباشه، ببین انقدر اینا خوش فهمن آقا، هیچ اختلافی با هم نداره. ببینید مشکل اونجایی شروع میشه که اینجا مثلا مغزی یعلی خلیفه دوم بشه، دیگه منطق میره کنار. نگاه کن آمادی، میدونید آمادی مهم، یکن مهمترین اصولیون اشاعر است، سیف الدین آمادی بهش میگه، که چند تا کتاب کلامی هم داره اونجا، خیلی شوتای چرخشی زده. حضوران اندرسان هم میگن که آمادی متکلم نبود، یعنی استاد علم عقاید ما بهتر بود نمیومد تو این زمین، خیلی هم فوش داده بشیه. یه کتاب داره 4 جلد رحلی 1000 صفحه هر کدوم، تقریبا یه جلدش پوشنامه بشیه و رد عقادشی هست. این آدم میگه که اننا قد امرنا به تبع حکمهی، ما امرنا امر شدیم به تبعیت از حکم کی؟ پیامبر. الا ما قال، میگه آقا دلیلش چیه؟ اینا الا ما قال، خدا فرموده، ما قال تعالی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، به پروردگارت ای پیغمبر سوگند که اینا ایمان ندارن حتی یحکموک، تا واقعا تو رو حاکم بدونن، حرف میزنی هیچی نگن، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، در اون جایی که مشاجره بینشون میشه، میان پیش تو حرف تو رو بشنون، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، هیچ تکونم نه. یعنی اومد گفتش که حق با اینه، تو کلن هیچی حق نداری بگه، چشم و کرتن هستن، همین که شما میفرمونی، غیر این بگه به خدای تو زوگن که اینا ایمان نداره. خب آمودی میگه فلو جاز علیه الخطا فی حکمه، اگر جایز بود پیامبر خطا کنه، خب چی میشد؟ لکن ناقد امرنا به اتباع الخطا، ما هم باید به این، ما وظیفمون چیه؟ تبعیت، ما باید این خطا رو عمل میکردیم. و شارع لا یامر بالخطا، ولی شارع که دستور نمیده که خطا کنی، آیش چیه؟ ان الله لا یامر بالسوء والفحشاء، این یعنی چی؟ یعنی پیامبر اسمت دارد یا ندارد؟ دارد، چون اگه اسمت نداشته باشه حکم به خطا میکنه. منم خدا میگه اگه به این خطا هم علم دارم که چی دارم؟ علم دارم دو تا چهار تا پیامبر، دو تا سونی، منم بعد بگم سونی، مگه بگم چهار تا راستشو بگم من کافر میشم، بعد ادامم کنه. میگه خدا که دستور نمیده که به خطا عمل کنی، پس باید پیامبر، وقتی تبعیت از پیامبر مطلقه، نباید پیامبر خطا کنه. این الثانی ان الامه اذا اجمعت على حکم مجتهد فی کان اجماعه معصوما. بقیهش دیگه بس طولانی میشه. تا اینجا چی شد؟ تا اینجا میخوایم بگیم اسمت پیامبر از آیات قرآن از چیه؟ واضحات، درسته. اتفاقا آقای شماره دو هم زده کشته طرفو که اینو قبولی نکرده، اشکالی هم نداره. باش یه نصف دیگه مرز کنم، بعد گله همه زحمت و واسه ملی کشیده، گلشو بذاره، میگه مما هو نسون فلمتیو، یکی دیگه از چیزایی که از واضحات این موضوع اینه، محدثون با اسانید صحیح یه روایت از ابن عباس نقل کردن که یه زنی بود مثل بریره، کنیز بود، شوهرش هم عبد بود، زنه رو صاحبش آزاد کرد. خب زن عبد کنیز وقتی آزاد میشه، این در مورد زنه ها. اسلام خیلی به ناموس اسلام توجه کرده. مسئله کفر هم من بارها عرض کردم، بیشتر برای زن، کما این که مثلا مرد مسلمان با اجنبیه میتونه موقت زندگی کنه ولی زن مسلمان نمیتونه. اگر شوهر زن مسلمان مرتد بشه طلاق هم نمیخواد، زنه حتی لحظه هم نباید بمونه تو اون خونه، در حالی که مرد مهلت میدن شاید بتونه زنشو توبه بده. توجه میکنی؟ اسلام ناموس اسلام رو اجازه نمیده که تحت ولا، چون شوهر قدیما ولی بوده، اجازه نمیده که بر یک مسلمان کافر ولی بشه. چون تو مثال عکسش اگه مثلا کافر زن باشه، مردی که شوهره او ولیه به این کافره، ولی تو مثال این مثال ما زن مسلمان مرد کافره، اون کافره باید ولایت پیدا کنه به ولن یج علال لال کافرینه علال مؤمنینه سبیده، از نمیده به هیچ وجه نمیده زنه. حالا اینجا هر دو مسلم، حالا تو عبد هم اینطوریه، حتی شوهرش عبد باشه، زنه بشه حره یعنی آزاد بشه، اذن بهش میدن انتخاب کنه، میخوای با همین مرد عبد زندگی کنی یا میخوای زندگی نکنی، اذن میدن که جدا بشه. اون که طلاق در اسلام قدیمی دست مرد بود، اینجا میگه عبد نمیتونه ولایت به حر مسلمان داشته باشه. پیامبر فرمود که لو راجعتهو، این میدونید که این لو یکی از معانیش حالت خواهش داره. مثلا امروز هم اگر شما یه عربی ببینید بگید مثلا لو تشربته، یعنی ای کاش میل میفرمودید، ای کاش مثلا این شربت رو لطف میکردید، میل میگه قابلی نداره، خیلی مؤدبانه. پیامبر بهش فرمود که لو راجعتهو، بعد هم نبود برمیگشتی، یعنی با همین شوهرت که مسلمون شده دیگه عبد زندگی کنی. زنه اینو فهمید که نمیتونه خلاف امر پیامبر حرف بزنه، عرض کرد به امر که یا رسول الله، دستور این چشم. پیامبر فرمود لا انما انا شافه، فرمود نه خیلی من شفیعشم، گفت لا حاجت علیفی، پس نمیخوام باسه نمیکنم. فرجم کنی، خیلی مثال خوبیه، میگه میفهمیدن مردم پیامبر حرف بزنه کسی نمیتونه مخالفت کنه، طلاق چشم، طلاق نیست چشم، برم میرم، نرم نمیرم. تا حضرت فرمود، ببینید تازه عبارت حضرت باعث شد زن سوال کنه، وگرنه اصلا سوال هم نمی کنه. عبارت حضرت بود که لو راجعته، توجه میکنید عبارت معلومه که توش حضرت نخواسته مولویتش رو اعمال کنه، اعمال ولایت کنه، بعدم نبود برمیگشتی. یا میگه دستور یا رسول الله، میفرماد نه من شفیعشم، خیلی هم مسلمونه، این خواهش کرده من حضرت بخوام، میگه نه نمیخوام، دستور بدی چشم. اینا رو تا اینجا داشته باشید، تا اینی که این آقایون میرسن به روایت حدیث قرطاس، همه چی فراموششون میشه، اونجا میشه هازا من فقهی و وسیلت ایفی هم ردی، در صورتی که چی شد فلا و رب بکر لا یؤمنون، اینا چی بود اینجا داشتید میگفتید، اینا درست نیست یا اون درست نیست. توجه میکنین چرا وقت داریم؟ یه اشاره کجا؟ نه میخوام خسته نشین، یه حدیثی داریم اسم حدیث علیکه، خدا رحمت کنه، اینو علامه عسکری تقریبا شاید 30 بار من ازش تو جاهای مختلف از این استفاده میکنم، ادعای تواتر شده بر این حدیث علیکه. اونم اینه که میدونید که علت اینم که این موضوع رو بیان میکنه که در هندوستان یه جماعت قرآنیون هستن، میگن فقط قرآن، نمیگن معاذالله پیامبر دروغ گفته، اهل سنت میگن، اینا میگن پیامبر دروغ گفته، ولی نمیشه گفت پیامبر دروغ گفته بود، معاذالله قرآن هم پیامبر گفته بود، اینا نمیگن پیامبر دروغ گفته، اینا میگن اینقدر روایت جعلی داریم ما اطمینان اون به روایت بین رفته، فقط قرآن. توجه کردید؟ نمیخوان بگن پیامبر دروغ گفته، شک هم نیستش دوام میکنن و. اما عبارت رو ببینید، از پیامبر روایت رسیده، احادیثش طرقش متعدده، در صحتش حتی تواترش اهل سنت حرف نداره، عبارتشون رو بخونم. پیامبر فرموده که الا و انی اوتیت القرآن و مثله معه، قرآنو که خدا به من داده مثلش هم به من داده. مثلش یعنی چی؟ خدا قرآن رو من داده مثلش هم داده، مثلش یعنی سنتی که بیان میکنه. لیوشک الرجل متکئاً علی علیکته، نزدیکه که مردی تکیه بده به مثلا پشتیش. یحدث به حدیثی حدیث منو براش بخونن، بگه بیننا و بینکم کتاب الله، کتاب خدا بین ما هست. ما وجدنا فیه من حلال استحللناه، اگر خدا گفت حلاله حلال میدونیم، ما وجدنا فیه من حرام حرمنا، حرامو حرام میدونیم. و ان ما حرم رسول الله، پیامبر فرمود مثل ما حرم الله. پیامبر اون نبینم یکی تکیه داده بگه که مثلا قرآن چی گفته، به این معنا که حدیثی که معلومه صدورش از منه رد کنه. متعدد این روایت رو آوردن، متعدده. عرض کنم خدمت شما که مثال های زیادی زدن که صفحه 70 کتاب های خواستید بخونید. مثل اینکه یه نفر اومد یه اشاره کوچیک و این چی میگی یا رسول الله، اینو خدا گفتی یا خودت میگی، این مسلمان ریختن کشتن اشتگاهش کرده، میگه حقش هم بود. برای که پیامبر با قرآن فرق اینه، مثلا قرآن پیغمبر گفته، اگر باشه خطا کنه قرآن هم خطا کرد. روایات متعدده. یا مثلا میگه فلان جا اصلا یکی همچین حرفی زد که آقا اینو از خودت میگی یا قرآن گفته، پیامبر فرمود به خالد ابن ولید یا خالد اذن فی الناس الصلاة جامعتن، همه گو بیان مسجد، دیگه کسی این غلطا نکنه. یعنی مال وقتی بود که تحذیر عمومی میخواستن بدن، همه رو جمع کردن که فرمود که هر چی من میگم عین کلام خداست. خب تواتر هم داره عبارات، هم ببینید ابن حزم میگه ولو ان امرئ قال لا ناخذ الا ما وجدنا في القران، ما فقط قرآن عمل میکنیم. ابن حزم میگه لکان کافرا به اجماع الامه، کافر به اجماع امتی. بعد میگه و قائل هذا کافر مشرک حلال الدم والمال، کسی میگه فقط قرآن. از این آبادی یه کتابی داره در شرح سنن ابی داود به اسم اون المعبود، میگه که این روایت آقا محقق شده، ما هندیه در کشور ما یه عده مرتد پیدا شدن، اینا آدم های خوبی بودن، نمازگزار بودن، قاطی کردن آقا مفتون شدن، میگن فقط قرآن. میخواد بگه حرف پیامبر که فرمود به زودی میبینم، در سال که لیوشکو به زودی، این که شد 1000 سال بعد، همون به زودی دید پیامبر نمونه شد، میگه آره آقا اتفاقا رخ داد، زمان ما در هند یه عده پیدا شدن، این شدن جماعت قرآنیون، اونها فقط قرآن. عبارتش اینه وحرت معجزت النبی و وقع به ما اخبر به، فان رجلا خرج من فنجاب، یعنی ایالت پنجاب، من اقلیم الهند و انتصب نفس و اهل القرآن، جو اهل قرآن، بل هو من اهل الالحاد و فلان. همه رو قبول داریم. چطور میشه که ما چطور روتون میشه وقتی میگید که پیامبر فرمود ایتونی به دوات و قرطاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده، گفت حسبنا کتاب الله، گفت یا نگفت؟ گفت. چطور اونو نمیگید کافره حلال مشرک حلال الدم والماله به اجماع مسلم؟ همینو گفت دیگه، من غیر از این گفت. پیامبر یه حرفی زد گفت کتاب بسه، آیا گفت یا نگفت؟ همین تفاوت برخورد، یکی پشتش گرمه یکی پشتش گرمی، یکی صاحب فتنه 88 یکی مفتون بدبخت فتنه 88. اون مفتون بدبخت انداختن زندان، محکومتش هم تموم شده، رأس فتنه هنوز پشتش گرمه. این همین جوری هست یا نیست؟ یعنی این که شما الان میگید یه نفر سال 1100 هجری در هند بدبخت یه حرفی زده، کافرون مشرکون ملحدون، آها بلافاصله بیخ گوش پیامبر یه نفر جلو چشش این کار کرد، اون حاضر من فقهی و وسیلته شد. شما وقتی با این نگاه عرض کنم خدمت شما جانبداران، وقتی قرار حرف بزنید طبیعی تاریخی که می نویسید تاریخ جانبدارانه باشه. این همه حرف زدیم ما، اسمت پیامبر تخته کردید به خاطری که حرف خلیفه درست در بیاد. و بعدم هنوزم حالا انشاءالله جلسات یادم باشه عبارات شروع صحیح بخاری میارم میخونم براتون، که هنوزم تو همین معاصر تا بنباز میگن حق با خلیفه بود، خدا رحم کرد به من ازش پیامبر حرف بزن. چون یهو پیامبر روزی 4000 رکعت نماز بخونیم و نمیتونستیم عمل کنیم، کافر میشدیم، چون گفتیم باید به حرف پیامبر گوش کرد. یعنی عملیت انتحاری کرد خلیفه دوم، خودش کافر شد بقیه کافر نشن، چون میگه کسی گوش نده به فرمان کافر میشه. خب چطور مخالفت کرد؟ به اینجا که میگم که هازا من فقهی و وسیلته، خب این حل کنی. و چون با این نگاه جانبدارانه میخوای تاریخ برای ما بنویسی، میخوای فضائل صحابه نقل کنی، خب هر دوش نقل کنی شما با این نگاه. یعنی میگفتش که خیلی مثال بدی زده مولوی، نمیتونم بگم، میگه چیچی رو دیدی چیچی رو ندیدی. بابا شما سال 1100 هجری رو دیدی، بیخ کوچه پیامبر رو ندیدی، خیلی بی‌انصافیه. بعدم میگه زهرت معجزت النبی، معجزه شد 1100 سال بعد به وقوع پیوست. پس این که لیوشک نبود که، لبعید بود 1100 سال بعد اتفاق افتاد. وقتی نگاه جانبدارانه باشه طبیعتاً کانالیزه میشه، فیلترینگ اعمال میشه، هر کسی حق نداره حرفی بزنه. لذا اون برادری که میخواد تو تاریخ کار کنه، ما نمیگیم هر چیز تاریخ دروغه، ولی اقلش اینه که اعتماد سلب میشه، اعتماد آدم سلب میشه. نثار روی زهرا مرضیه صلوات خط کنه. الله